حضور شما عزیزان میشه. در ساعت 17 از شما عزیزان شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه محراب روشن توجه بفرمایید.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیتی صحیح باشد. مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
مساجد در طول تاریخ اسلام دارای نقش محوری در زمینهای اجتماعی بودند، به ویژه در دستگیری از فقرا. مهمترین نقش‌های مسجد در روزگار جدید در زمینه کمک به فقرا چیست؟ آیا میتوان از بستر مسجد استفاده کرد تا ریشه‌های فقر در جامعه ریشه‌کن شود؟ در آستانه سال جدید چطور میتوان از ظرفیت مسجد برای کمک به قشر فقیر جامعه استفاده کرد؟ آیا برای اجرای کمک‌های مردمی نیاز به برنامه‌ریزی‌های کلان دولتی است؟ به نام خدا. سلام، با برنامه محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو خدمت شما هستیم. قرار هست در این برنامه درباره موضوع مسجد و کمک‌های مؤمنانه صحبت بکنیم با حجت الاسلام محمد پاشاکی، پژوهشگر دینی. ایشون معتقد هستند مسجد میتونه نقش مهمی رو در ریشه‌کن کردن فقر داشته باشه و بستر مسجد میتونه ظرفیت مهمی رو ایجاد بکنه برای این موضوع. قبل از اینکه گفتگومون رو با ایشون آغاز بکنیم، این رو هم لازم هست عرض بکنم از طریق سامانه پیامکی 301035 شما میتونید نقطه نظراتتون رو راجع به این برنامه با ما در میون بگذارید و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا هم بعد از پخش این برنامه فایل این برنامه رو بارگذاری میکنه که میتونید این فایل رو هم دریافت بکنید و شنونده این برنامه باشید. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای پاشاکی، ممنونم از وقتی که گذاشتید برای پاسخگویی به سوالات ما در این برنامه. در شروع میخوام از شما بپرسم که فکر میکنید که امروز مهمترین نقش هایی که مسجد داره برای اینکه بشه به قشر فقیر در جامعه کمک کرد چیا هستش؟ خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز محترم. انشالله که اوقات خوبی رو سپری بفهم. در خصوص این سوال مطرح شده که بحث کمک‌های مؤمنانه هست و اینکه نقش مسجد چی میتونه باشه در کمک‌های مؤمنانه، باید عرض بکنم خدمت شما قاموس اسلامی مسجد صرفاً کارکرد عبادی نداره، بلکه یک کارکرد اصلی اجتماعی داره که باید در واقع به این مسئله خیلی خوب بپردازه. خب از قدیم، از زمانی که حتی خود پیامبر اسلام در واقع اولین مسجد رو پایه‌گذاری کردن، مسجد همیشه محل تجمع افرادی بوده که نیاز به کمک داشتن. خب از اونجایی که محل تجمع مؤمنین هست، مردم مدام در مساجد رفت و آمد دارن، به هر حال معمولا کسانی که نیازمند هستن میتونن اونجا در واقع افراد رو پیدا بکنن که به این نیازها رسیدگی بکنه. البته باید این رو عرض بکنم خدمتشون که جامعه اسلامی باید به سمتی حرکت بکنه که کسی نیازمند نباشه که بخواد برای در واقع رفع مشکل خودش مراجعه بکنه. اما حالا اگر در جامعه هستیم که به هر دلیلی افراد مستمند وجود دارن، افراد فقیر وجود دارن، بهترین جایی که محل مراجعه است و باید مردم مراجعه کنن و باید هم به اونها کمک بشه مسجده. چون مؤمنین کسانی هستن که در واقع اینها اهل انفاقن دیگه. در آیات قرآن ما چقدر داریم که انفاق رو کنار نماز گذاشته. یقیمون از صلات، عرض کنم خدمت شما که یه اتون از زکات، الذین یقیمون از صلات و ینفقون، و آیات مختلفی که مدام بحث انفاق رو کنار بحث نماز گذاشت. این یعنی که در واقع اگر ما اهل عبادت هستیم، اهل نماز هستیم، باید اهل انفاق هم باشیم. حالا مسجد اگر کار کرده عبادی داره، اگر مردم برای عبادت و مسجد مراجعه میکنن، قطعا برای رفع مسائل حتی مالیشون هم مسجد مراجعه میکنن و این چیز بدی نیست. من متاسفانه گاهی اوقات میشنوم که بعضی ها اعتراض میکنن، میگن که مسجد شده محل مراجعه یک عده انسان مثلا نیازمند. این اتفاقا بد نیست، خیلی هم خوبه که مردم اگر به مشکل برمیخورن بدین اول مراجعه میکنن، افراد متدین مراجعه میکنن، این خیلی خوبه. و اتفاقا شأن امام جماعتی هم همینه. این توصیه امام رضا علیه السلام رو اگر ما توجه بکنیم، دقت بکنیم، میفهمیم چه باید بکنیم، مسیر اونو پیدا میکنیم. که امام رضا علیه السلام به فرزند بزرگوارشون امام جواد علیه السلام میفرمایند که پسرم، هر وقت خواستی از منزل خارج بشی حتما در همراه خودت پول داشته باش و حتما هم از دری وارد شو و وارد شو که محل در واقع حضور مردم، یعنی مردم بیشتر تو رو میبینن. طبیعی از در پشت نرو، از درهای مخفی نرو، از جاهای مخفی نرو. این یعنی که مؤمن باید این گونه باشه، همیشه آماده کمک رسانی باشه. خب اگر امام ما این گونه است و آماده کمک رسانیه و دستور میده به کمک رسانی، ما این که پیرو به او هستیم، شیعه او هستیم و مساجد ما که در واقع محل تجمع مؤمنان است، باید این گونه باشه. پس مردم نیازمند، انشالله که خداوند همه نیازمندی ها رو برطرف بفرماید، علی خصوص نیازمندی مادی رو، اونها باید به ما مراجعه کنن و ما هم وظیفه داریم که در واقع این رو حل بکنیم، این رو پوشش بدیم. چه اینکه در روایات بسیاری از جمله روایت امیر علیه السلام اومده است که فرموده کمک درخواست مردم از شما این نعمت خداست، نعمت خدا رو پس نزنید، رد نکنید. این که اگر مستمندی مراجعه میکنه باید حتما به او کمک کرد. کمک های مؤمنانه ما در چه قالب های فردی و چه قالب های گروهی، این یکی از شؤون مسجد و مسجدداریه که باید حتما به این توجه داشته باشیم. انشالله که خداوند به همین واسطه گره گشایی بکنه و گره از مشکلات همه جامعه اسلامی انشالله باز بفرمه.
آیا میتونیم از بستر مسجد استفاده بکنیم برای اینکه موضوع فقر به طور کلی در جامعه ریشه کن بشه، یا اینکه نگاه‌هایی که در واقع در رابطه با مسجد هست یک نگاه‌های بخشی هست و هر مسجدی میتونه متناسب با ظرفیت خودش یک قشر محدودی رو در بر بگیره؟
همونطور که عرض کردم، این که در اسلام از ابتدای تأسیس مسجد در واقع مردم فقیر و مستمند همیشه به مسجد مراجعه میکردن. حتی ما در تاریخ اسلام داریم که یک گروهی بودن به نام اهل صفه، اینها کسانی بودن که خانمانی نداشتند، خانه کاشانی نداشتند، در گوشه های مسجد، در حجره ها، کنگره های مسجد اونجا زندگی میکردن. به اینا معروف بودن به اهل صفه، که مردم هم که میرفتن برای نماز اینها به اینها کمک میکردن. ببینید بزرگواران، اساس مسجد اینه، این که در یک دوره ای ما اومدیم مساجد رو مختص عبادت ظاهری کردیم، فقط به نماز و اینها اختصاص دادیم، این اصلا مسیر اشتباهی بوده. باید کارکرد مسجد برگرده به کارکرد اصلی خودش. کارکرد اصلی مسجد چیه؟ خدمات اجتماعیه، عبادت هم بخشی از اونه. ما در اسلام دایره عبادت که محدود به نماز و روزه که نمی کنیم، که دایره عبادت در اسلام بسیار وسیعه و یکی از پررنگ ترین ابعاد عبادت در واقع رفع نیاز مردمه، حل مشکل مردمه. صدقه ثواب داره، بسیار ثواب داره. زکات جزء واجبات دین ماست، باید پرداخت شه. اگر نشه از کنم که مشکل پیدا میکنه مال افراد. ما هم صدقات مستحب داریم، هم صدقات واجب داریم که بعد از این صدقات واجبه، انفاق واجبه، چون از کنم که جزء خصوصیات مؤمنین حساب میاد. لذا وقتی که ما بحث از عبادت مونیم، مسجد محل عبادت هست، پس محل انفاق هم هست، پس محل رفع معضل هم هست، خصوصا معضل اقتصادی و اجتماعی. بنابراین نباید بگیم که ما کار کرده مسجد رو اصلاح کنیم ببریم به این سمت، حالا اون رو هم اضافه کنیم. نه، این رو باید عرض کنم خدمتتون که باید کار کرده مسجد رو برگردونیم به جای اصلی خودش. کارکرد مسجد حل مسائل و مشکلات اجتماعی از جمله فقر و گرفتاری های اینچنینی هستش. پس باید مسجد اصلاح بشه به این معنا که برگرده به کارکرد اصلی خودش، نه اینکه ما چیزی رو اضافه بخوایم به مسجد بچسبیم، میگیم حالا این کار رو هم انجام بدیم چون اقتضا و مثلا اضطراب اجتماعی است. اصلا اشتباه بود مسیر ما که مسجد رو اختصاص بدیم فقط به عبادت‌های ظاهری مثل نماز و اینها. اون کارکرد هم باید در واقع ملحق بشه و از کنم که مسجد کارکرد اصلی خودش رو پیدا کنه. البته فقط اینها هم نیست، کارکردهای دیگه‌ای هم مسجد داره که انشالله با یک همت جمعی باید به این سمت حرکت بکنیم، هم ائمه جماعات باید دقت کنن و هم مؤمنین که انشالله مسجد جایگاه واقعی خودش رو در جامعه اسلامی و در نظام اسلامی انشالله ایفا بکنه.
خب برای این بخش از برنامه همکاران من آیتمی رو آماده کردن تحت عنوان مساجد جهان. دعوت میکنم که این آیتم رو بشنوید و با ادامه برنامه محراب روشن با ما همراه باشید.
با نگاهی گذرا به تاریخ صدر اسلام و پس از آن، در میابیم که مسجد از آغاز پیدایش تا کنون به عنوان مرکز مهمی برای انجام رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، منشأ تحولات، خدمات و پایگاهی برای ابلاغ پیام‌های الهی به شمار می‌رفته است. مساجد مظهر کامل‌ترین ساختمان و الگوی ساختمانسازی در همه زمان‌ها بودند و هر عصر حداکثر توان فناوری و زمان را در خدمت ایجاد زیباسازی و جلوه‌های ظاهری و آسایش محیطی برای روح و جسم مخاطبان گذارده است. در این قسمت به معرفی مسجد الفار در شهر کولومبو می‌پردازیم. مسجد جامع الفار که مردم محلی اون رو به اسم مسجد سرخ میشناسن، در نزدیکی بندر کولومبو در خیابان صلیب دوم پتا که یکی از اصلی ترین خیابانهای شهر کولومبو است واقع شده. طرح‌های قرمز و سفید متمایز این مسجد و مناره‌های بلندش باعث میشه تا در هر جایی از شهر کولومبو در سریلانکا دیده بشه. ساخت این مسجد در زمان قدیم حدوداً سال 1908 به وسیله هندی‌های مسلمانی که برای تجارت به این کشور سفر کرده بودند و به مکانی برای عبادت نیاز داشتند و در منطقه پتای کولومبو ساکن بودند آغاز شد. طراح و سازنده اصلی این بنا فردی به نام سایب‌اللبه بود. ساخت بنای اصلی مسجد فقط یک سال طول کشید و در سال 1909 به اتمام رسید. گفته شده که در اوایل قرن بیستم تعداد زیادی از دریانوردهایی که به سمت سریلانکا می رفتن از این مسجد برای تشخیص بندر کولومبو استفاده می کردن. بنابراین مسجد سرخ یه مکان دیدنی برای جذب ورود کشتی ها هم هست. این مسجد یادآور مسجد جامع کوالالامپور مالزیه که در سال 1910 ساخته شده. ظرفیت این مسجد در سال 1975 به همت حاجی عمر به 10,000 نفر افزایش پیدا کرده. ساختمان مسجد جامع الفار از بیرون خیلی زیبا و جذابه و با مساجدی که قبلا دیدیم حداقل از لحاظ رنگامیزی و دیوارها متفاوته و جلوه خاصی داره. ظاهر بنا برگرفته از معماری هندو اسلامیه و این شباهت به خصوص در گنبدهای اناری شکل مسجد به چشم میخوره. این یه سبک ترکیبی از معماریه که عناصر را از معماری بومی هندو اسلامی و هندی بیرون میکشه و اون رو با سبک های نئوکلاسیک ترکیب میکنه. مسجد جامع الفار که نماد اسلام در سریلانکاس، گردشگران و بازدیدکننده های زیادی رو به خودش جذب میکنه. اما بازدیدکنندگان اگه قصد ورود و لذت بردن از این شگفتی معماری رو دارن، حتما باید به آداب و رسوم مذهبی احترام بذارن.
بله، تشکر میکنیم از همکارانمون که آیتم مساجد جهان را آماده کردن. داریم گفتگو میکنیم با حجت الاسلام محمد پاشاکی، پژوهشگر دینی، در رابطه با موضوع مسجد و کمک‌های مؤمنانه. خب آیه صدیق پاشاکی، ما در آستانه سال جدید هستیم. هر ساله بخشی از در واقع ظرفیت مردم متوجه خریدهای خودشون میشه، مایحتاج زندگی خودشون میشه، اما خب اقشاری از جامعه هستن که تحت شرایط سخت معیشتی قرار دارن، به خصوص با توجه به شرایطی که از نظر اقتصادی کشور در اون قرار داره. قشر فقیر جامعه متاسفانه رشد بیشتری هم کرده. با توجه به این موضوع فکر میکنید که آیا میشه از ظرفیت مسجد استفاده کرد برای کمک به قشر فقیر و چه استفاده هایی رو میشه از این ظرفیت انجام داد و چطور میتونیم این ظرفیت رو مهیا بکنیم اگر معتقد هست که چنین ظرفیتی وجود داره برای استفاده اون؟
یکی از بهترین کارهایی که میشه در این دوران انجام داد که نزدیک به ایام عید هم هست، یکی از بهترین کارها اینه که در واقع یک همافزایی اتفاق بیفته، یک همیاری اتفاق بیفته و یک همدلی به وجود بیاد که وثاق اجتماعی ایجاد بکنه که مردم بیان اون در واقع مستمندان و فقرهای اطراف محل رو، اونجایی که تحت پوشش مسجد هست به اصطلاح، اینها رو شناسایی بکنند، این فقرا رو شناسایی بکنند و کمک‌های مستمری داشته باشند. حالا در ایام عید بهترین کار این هستش که اینها وقتی شناسایی شدن یک سبدهای حمایتی عیدانه ای در نظر گرفته باشه توسط خود ائمه جماعات، در واقع با کمک مردم این اتفاق بیفته، مردم همدلی بکنن، انشالله همه بتونیم یک عید خیلی خوبی رو داشته باشیم که خب این عید هم شروعش در واقع با میلاد امام زمان علیه السلام هست و از اون طرف هم پایانش میخوره به ماه میهمانی خدا. چقدر عید با صفایی میتونه باشه، چقدر عید در واقع معنوی و ملکوتی میتونه باشه که بین میلاد امام زمان و بین در واقع مهمانی خدا ماه مبارک رمضان داره اتفاق میفته، که انشالله همه با دل خوش وارد این عید بشیم، انشالله کسی سفرش خالی نباشه، همه توجه داشته باشیم، به همسایه هامون توجه بکنیم. خدا نکرده ممکنه خیلی ها آبرو دارن رو نمیندازن و خیلی ها ممکنه متوجه نشن که نیازمند هست، بد نیست از طرق مختلف اطلاع پیدا کنیم. و چه خوبه که در واقع اگر نیاز این چنینی میبینیم در افراد، خودمون شناسایی میکنیم، با مسجد محل همکاری بکنیم، به امام جماعت اطلاع بدیم، او هم همکاری و همدلی واسه داشته باشه با اهل محل، انشالله سعی کنیم که رفع مشکل بکنیم. خب فقط هم مسئله مالی نیست، فقط گرفتاری مالی نیست، ممکنه خدای نکرده یک عزیزی به دلایل مختلف الان در زندان باشه، سایش بالا سر خانواده‌اش نباشه، میشه از همین کمک‌های مؤمنانه در واقع استفاده کرد و یک شخصی که آبرومند هم هست اینو برگردونیم به در واقع آغوش خانواده خودش، تو این ایام عید در واقع کنار خانواده باشن، خیلی اینها ارزش پیدا میکنه و قطعا هم خدا برکت میده. اون وقت هستش که ماه رمضانی که واردش میشیم، انشاءالله که ماه رمضان بسیار دلچسب برای خود ماها خواهد بود و آنچنان که دل دیگران رو شاد میکنیم حتما خدا دلمون رو شاد خواهد کرد و انشاءالله طعم زیبای و لذت بخش عبادت خدا رو و بندگی خدا رو حتما خواهیم چشید و اون وقت هست که خداوند در واقع به معنای واقعی ما رو سر سفره خودش راه خواهد داد. امیدوار هستم که هر چه زودتر تمام مسائل و مسائلی که مملکت اسلامی ما گریبان این مملکت رو گرفته و گریبانگیرش هست انشاءالله برطرف بشه، انشاءالله خداوند به همه ما توفیق خیر عنایت بفرماید.
بله ممنونم. آیتم دیگری آماده شده برای این بخش از برنامه تحت عنوان یک مسجد یک محله. دعوت میکنم که این بخش رو هم شنونده باشید، در دقایق پایانی ما رو همراهی کنید.
زواره، شهری در دل کویر. مسجد جامعش در قلب شهر چشم هر بیننده‌ای را خیره میکند. بیش از 900 سال از عمرش میگذرد.
آن زمان که بانی ابو نصر احمد عزباره‌ای در سنه 530 این مسجد را بنا نمود، نمیدانست که عمر نوح می کند و یادگار هزار سال جنگ انسان و شیطان می شود.
این مسجد نقطه عطفی در تاریخ معماری ایران اسلامی است.
تا قبل از ساخت مسجد جامع زواره، سبک ساخت مساجد در ایران اسلامی ما مساجد شبستانی بوده، شبیه مسجد النبی با الگوی اسلامی. در دوره سلجوقیان در مسجد جامع زواره یک اتفاق بسیار خوبی میفته که مساجد ایرانی خلق میشه برای اولین بار. معماری که مسجد جامع زواره را بنا کرده، سبک چهار رکنی یا چهار ایوانی را برای اولین بار در مسجد جامع شهر تاریخی زواره پیاده کرد.
در جای جای این مسجد آیات الهی نقش بسته و بند بندش ذکر خدا میگوید.
مسجد دارای دو ورودی شرقی و غربی باشد که حالت طاق‌نما داره و دور تا دور مسجد در ایوان به خط کوفی ساده با آجر تراش نوشته شده و در داخل گنبدخانه گچبری هایی هست که به خطهای کوفی و سلس می باشه.
گنبدش دو پوشه است.
از ارتفاع داخلی 13 و خارجی 14 متر برخوردار می باشد و به ایوان جنوبی که ایوان اصلی مسجد و بزرگترین ایوان می باشد ارتباط دارد.
این بنا حفظ می شود.
مرمت بام، سردرب ورودی و در سال جاری مرمت منار مسجد جامع زواره در دستور کار این اداره قرار دارد.
مسجد جامع زواره به عنوان نخستین مسجد چهار ایوانی جهان اسلام در سال 1315 به شماره 283 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت میرسد. مسئولان میراث فرهنگی پرونده این اثر تاریخی را برای ثبت جهانی به سازمان یونسکو ارسال کردند.
خب به عنوان سوال آخر میخوام از شما بپرسم آقای صدیق پاشاکی، فکر میکنید نقش امام جماعت مسجد برای اینکه بشه از ظرفیت مسجد استفاده کرد برای کمک در واقع کمک های حالا مؤمنانه یا کمک به اقشار فقیر جامعه چی هستش در این رابطه؟ خیلی کوتاه اگه توضیح بدید ممنون میشم.
با توجه به کارکرد مسجد که عرض کردیم که باید کارکرد اجتماعی هم داشته باشه، خب امام جماعت به عنوان مدیر ذاتی مسجد و کسی که در واقع باید این محل عبادی رو مدیریت بکنه، همونجور که عرض هم کردیم در واقع رفع فقر، انفاق، صدقه اینها جز عبادات ما هست، پس امام جماعت روی اینها هم در واقع مسئولیت داره. به نظرم باید اینجا هم مدیریت بکنه و در واقع این گرفتاری رو برطرف بکنه. خب به نظرم بهترین کسی که میتونه این وفاق و همدلی رو بین مردم، بین مؤمنین ایجاد بکنه شخص امام جماعته. ما نباید به این اسم که ما امام جماعت هستیم، حالا مسجد هیئت امنا داره، اونها کاراشون انجام بدن، بعضی از مسجد صندوق‌های خیریه دارن، بگیم که خب خود صندوق خیریه کارش انجام بده، ما شونه بخوایم خالی بکنیم، این اصلا پذیرفته نیست. حالا من نوعی که به عنوان امام جماعت هستم، شاید بنده هم بالاخره مسائل مالی خودم رو داشته باشم، مشکلات خودم باشم، شاید نداشته باشم بخوام کمک بکنم، دست خودم هم تنگ باشه به دلایل مختلف، بالاخره همه اینجور گرفتاری هایی داریم، ولی این نباید باعث بشه که چون من خودم دستم باز نیست، دستم تنگه، دیگه فکر کمک به دیگران رو هم نداشته باشم. بلکه میشه بالاخره امام جماعت یک آبرویی توی محل هست، یک احترامی داره در بین حداقل مؤمنین و نمازخونهای محل، میتونه در واقع واسطه ای باشه برای اینکه این اتفاقات بیفته، این همدلی ها صورت بگیره و مردم در واقع مجتمع بشن و انشالله این یک سمت سوی پیدا کنه. این تقوای اهل جماعت خودش بزرگترین عامل اعتماده که مردم میتونن اعتماد بکنن به اهل جماعت و این انشالله مطمئن باشن که این کمک ها حتما به دست نیازمندان خواهد رسید، چه نیازمندانی که تطوش خود مسجد هستن و شناختشون، چون کسانی که ممکنه گذری حتی مسجد مراجعه بکنن، اون اعتمادی که مردم به ائمه جماعت دارن میتونه باعث رفع بسیاری از این مسائل و مشکلات بشه. لذا نقش امام جماعت نقش پررنگ و محوری است، عرض کردیم با توجه به اینکه مدیریت ذاتی داره به راحتی میتونه چنین فعالیتی رو سامان بده و به سرانجام برسونه ان شاء الله.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از اینکه پاسخگوی سوالات ما بودین در این برنامه. از شما جناب آقای حجت الاسلام محمد صدیق پاشاکی پژوهشگر دینی ممنون و متشکرم و با شما خداحافظی میکنم. خب گفتگو کردیم با آقای صدیق پاشاکی، امیدوارم که گفتگو ما با ایشون مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در پایان باز هم عرض میکنم اگر نقطه نظری در رابطه با این برنامه داشته باشید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. همچنین برنامه کاربردی ایران صدا هم روی تلفن‌های همراه شما این امکان رو فراهم کرده که فایل برنامه رو بعد از پخش دریافت بکنید و شنونده اون باشید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم به شکل متن مکتوب گزیده‌ای از صحبت‌های مهمان محترم برنامه رو آماده می‌کنند که می‌تونید از اونجا هم صحبت‌ها و نکاتی که در برنامه مطرح شد رو مطالعه بکنید. امیدوارم این برنامه محراب روشن مورد توجه شما قرار گرفته باشه. برای همه شما آرزوی موفقیت و سربلندی دارم و التماس دعا داریم از شما و شما رو در همین جا به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
همراه با آرزوی توفیقات و داشتن لحظات شاد برای شما شنوندگان ارجمند در عین سلامت و آرامش در خدمت شما عزیزانم، امیدواریم که لحظات رو به خوبی سپری بفرمایید. خیلی ممنون میشیم از اینکه به برنامه‌های رادیو گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوارم تا ساعت 22 با ما همراه باشید.
لب دریا کنار تو، دل من بیقرار تو، خوب تو این همه آدم، من شدم دار و ندار تو. میدرخشی مثل الماس، تو هم عاشق شدی پیداست، گوشه یه دل تو جامه، اندازه یه دریاست، اندازه یه دریاست. دوتا آدمیم با دوتا دل عاشق، با من تا آخرش باش، بگو باشه تو دنیا محال، باسم مثل تو پیداشه، پیداشه. دوتا آدمیم با دوتا دل عاشق، با من تا آخرش باش، بگو باشه تو دنیا محال، باسم مثل تو پیداشه، پیداشه.
برای همه زوجهای ایرانی عشق جاویدان آرزو میکنیم، زندگی پر از آرامش آرزو میکنیم و امیدواریم همه هموطنان ما به این آرامش برسند، همه احساس کنند که در کشوری زندگی میکنیم که پر از برکتهای اسلامی است و امیدوار هستیم به اینکه حضرت ولی عصر بیایند و نور رو در این منطقه آنچنان که باید منعکس سازند. همه ما آرزو میکنیم که ولی عصر و امام ما بیاید تا ما از همه جهت به پاکی ها برسیم، به نور برسیم، به دانایی برسیم، به احساس آرامش واقعی برسیم. آرزو میکنیم. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم و امیدوار هستیم که همراهی شما همچنان مستدام باشه با ما. با برنامه‌های رادیو گفتگو بتونید در ارتباط باشید با ما و نظر خود رو بیان بفرمایید با شماره های 162 شماره روابط عمومی سازمان و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30,000-10,35 همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات صاحب شما عزیزان در یک جمع‌بندی به برنامه‌های بهینه و بهتری انشالله